مهمانتان. ساعت 9 صبح. سلام و صبح بخیر شنوندگان عزیز. در برنامه این ساعت رادیو آزادی که به همکاری تکنیکی امان الله امیرزاده تقدیم می شود، من سلطان محمد سرور با شما خواهم بود. واشنگتن در مورد تلاش های آغاز مذاکرات صلح بین حکومت افغانستان و طالبان ابراز خوشبینی کرده است. دوستان عزیز، گزارش مفصل این خبر را در آغاز مطالب برنامه داریم، ولی قبل از همه توجه کنید به مهمترین اخبار ساعت. حکومت امریکا در مورد تلاش‌های آغاز مذاکرات صلح بین حکومت افغانستان و طالبان خوشبینی کرده است. حداقل 10 جنگجوی گروه دولت اسلامی یا داعش در نتیجه عملیات در ننگرهار کشته شدند. کار 5 پروژه اعمار سرک درجه 3 در ولایت خوست دیروز آغاز شد. فرانسوا اولاند رئیس جمهور فرانسه و دمیت کامیرون صدر اعظم بریتانیا از مسکو و دمشق خواستند که حملات بر اپوزیسیون میانه‌رو سوریه را هرچی زودتر متوقف نمایند. تفصیل اخبار. حکومت امریکا در مورد تلاش‌ها برای آغاز مذاکرات صلح بین حکومت افغانستان و طالبان افغان ابراز خوشبینی کرده است. لورل میلر، معاون نماینده امریکا در امور افغانستان و پاکستان، دیروز در کابل با حنیف اتمر، مشاور امنیت ملی افغانستان، روی تلاش‌های جاری گفتگوهای صلح ملاقات کرد و اطمینان داد که تلاش‌های جاری برای آغاز مذاکرات صلح نتایج مثبت را به بار می‌آورد. دوستان عزیز، گزارش مفصل این خبر را در برنامه با هم یک جا دنبال میکنیم. حداقل 10 جنگجوی گروه دولت اسلامی یا داعش در نتیجه عملیات در ولایت ننگرهار کشته شدند. خبرنامه دفتر والی ننگرهار میگوید که در عملیات مشترک نظامی دیروز در ولسوالی اچین 5 شورشی دیگر داعش زخمی شدند. در این عملیات نظامی به نام شاهین 18 نیروهای از ریاست امنیت ملی، پلیس سرحدی، نظم عامه و اردوی ملی سهم گرفتند. کار پنج پروژه اعمار سرک درجه 3 در ولایت خوست دیروز آغاز شد. با اعمار این پروژه ها که چندین ولسوالی و روستاهای مختلف را با هم وصل می کنند، نزدیک به 35 کیلومتر سرک به ارزش 33 میلیون و 400 هزار افغانی در ظرف دمای آینده قریزی می شود. حکم خان حبیبی، والی خوست، در افتتاح این پروژه گفت این سرک ها در وصل کردن ولسوالی ها و روستاهای این ولایت اهمیت زیادی دارند.
این 4 ولسوالی گربز، تنهی، اسماعیل خیل و نادرشاکوت را وصل کرده و همزمان چندین روستاهای مختلف را در لکان و علی خیل با هم وصل می کنند.
اما مردم و باشندگان خوست که این ولایت را نسبتاً آرام می خوانند، از حکومت مرکزی می خواند که چنین پروژه های عامل منفعه را در دیگر بخش ها نیز برا اندازد تا در تأمین امنیت بیشتر کمک شود. فرانسوا اولاند رئیس جمهور فرانسه و دیوید کامیرون صدر اعظم بریتانیا از مسکو و دمشق خواستند که حملات بر اپوزیسیون میانه‌روی سوریه را هرچی زودتر متوقف سازند. این دو رهبر دیروز پس از نشست در پاریس در یک اعلامیه مشترک از روسیه و حکومت سوریه تقاضا کردند تا به تعهداتشان برای تأمین آتش بس پا بر جا بوده و نقض حقوق بشر را متوقف نمایند. در اعلامیه آمده است که رژیم اسد و روسیه از حملات بر مراکز سیاسی دست بکشند و پیشروی به شهر حلب را توقف دهند، زیرا با گفته آنها این اقدام به پروسه صلح در سوریه صدمه جدی می رساند و بحران مهاجرت را شدت می بخشد. رئیس جمهور فرانسه و صدر اعظم بریتانیا امروز جمعه در مورد بحران سوریه با رئیس جمهور روسیه و صدر اعظم آلمان گفتگوی تلفنی می کنند. میت رومنی، کاندید ریاست جمهوری در سال 2012 میلادی در امریکا، به جمهوری خواهان هشدار داده است که دونالد ترامپ را به حیث نامزد ریاست جمهوری انتخاب نکنند. میت رومنی دیروز در بیانش در ایالت یوتا در امریکا گفت دونالد ترامپ شخص حقباز و فریبکار است که نه صاحب یک قضاوت بوده و نه در سطح ریاست جمهوری بر مسائل خوب فکر کرده می تواند. اما دونالد ترامپ در گرد همایی طرفدارانش آقای رومنی را خودخواه توصیف کرد که نمیدانست چی باید بکند و در انتخابات سال 2012 میلادی فرصت پیروزی بر باراک اوباما را از دست داد. و خبر اخیر این که شاروال سابق شهر کراچی پاکستان برای مبارزه در برابر جنبش متحد قومی یک حزب سیاسی تأسیس کرد. کراچی بزرگترین و غنیترین شهر پاکستان محسوب می شود. مصطفی کمال که دیروز بعد از تبعید در امارات عربی متحد دوباره به وطن برگشت گفت امروز بنیاد یک سازمان را می گذاریم. مصطفی کمال بین سالهای 2005 تا 2010 میلادی شاروال کراچی بود. پایان اخبار. ساعت 9:05 صبح وقت افغانستان است. شنوندگان عزیز، رادیو آزادی را روی موج متوسط 1296 و FM 100.5 میشنوید. گزارش های مفصل این تحولات و رویدادها را در برنامه با هم یک جا دنبال میکنیم. واشنگتن در مورد تلاش های آغاز مذاکرات صلح بین حکومت افغانستان و طالبان ابراز خوشبینی میکند. شمار از بیجا شدگان جنگ های اخیر در فاریاب میگویند که سخت نیازمند کمک می باشند.
تعداد یکان 600 خانه شد ماجر شده باشد.
نام من صدرالدین است.
از کجا هستید؟
از خوجا نامسه.
چطور آمدی میگه؟
جنگ شد چند روز میشه یک خانه ویرانه شد باز آمد.
گزارش هم از نتایج نشست اقتصادی افغانستان و روسیه خواهیم داشت که دیروز در کابل به پایان رسید. و در یک گزارش دیگر میشنویم که وزارت معادن و پترولیم افغانستان میگوید قرار است ایران و افغانستان مشترکاً روی معادن این کشور سرمایه گذاری کنند. بازتابع تحولات افغانستان در مطبوعات جهان را نیز دنبال میکنیم و گزارش هم از انکشافات اوضاع شرق میانه داریم. و در نیم ساعت دوم برنامه پروگرام هفتهوار یک قریه هزار صدا را فراموش نکنید که به تعقیب آن همکارم آرزو قیاسی با مهمان خود در استودیوی کابل موضوع این قسمت پروگرام را بررسی میکند و شما میتوانید از طریق تلفن در این بحث شرکت کنید. با ما باشید. امریکا در مورد تلاش‌های آغاز مذاکرات صلح بین حکومت افغانستان و طالبان ابراز خوشبینی کرده است. معاون نماینده خاص امریکا در امور افغانستان و پاکستان دیروز در دیدارش با مشاور امنیت ملی افغانستان در کابل اطمینان داد که این تلاش‌ها نتایج مثبتی را به بار خواهند آورد. همزمان با این، شورای عالی صلح افغانستان می‌گوید نشست برای آغاز مذاکرات مستقیم صلح بین نمایندگان حکومت و طالبان افغان اواخر هفته آینده برگزار می‌شود. مقیم نائب با تفصیل بیشتر گزارش می‌دهد.
معاون شورای عالی صلح افغانستان میگوید اجلاس پنجم گروه هماهنگ کننده برای آغاز مذاکرات صلح حکومت و طالبان افغان بین 10 تا 15 ماه مارچ در اسلام آباد برگزار می‌شود. قبلا گفته شده بود که این نشست در هفته اول ماه مارچ دایر می‌گردد، اما مولوی عبدالخبیر اوچکون معاون شورای عالی صلح افغانستان دیروز در صحبت با رادیو آزادی در اشاره به اظهارات اخیر سرتاج عزیز مشاور روابط خارجی صدر اعظم پاکستان در واشنگتن گفت فیصله قبلی در این مورد عمومی بود و باید نهایی می‌شد.
میزبانی این دور گفتگو را به اسلام آباد به عهده داره. سرتاج عزیز گفت که بین 10 الی 15 ماه مارچ این نشست رو در رو باعث میشه. از همین لحاظ تخمین شورای عالی صلح معنیش که در بین تاریخ 10 الی 15 ماه مارس در
استانبول
برگزار خواهد شد.
معاون شورای عالی صلح افغانستان در ادامه صحبت خود گفت در این مذاکرات در مورد خطوط اساسی و خطوط قرمز جانب حکومت و شورای عالی صلح هیچ گونه انعطاف به میان نیامده است. در مذاکرات چهار جانبه نمایندگان افغانستان، پاکستان، چین و امریکا اشتراک دارند. لوریل میرال معاون نماینده خاص امریکا برای افغانستان و پاکستان دیروز در کابل با حنیف اتمر مشاور امنیت ملی افغانستان روی تلاش های جاری گفتگوهای صلح ملاقات کرد. در اعلامیه‌ای که در این رابطه از سوی مشاوریت امنیت ملی ریاست جمهوری افغانستان به نشر رسیده آمده است که آقای اتمر در مورد این روند ابراز خوشبینی کرده و یک بار دیگر تاکید نموده که آنها با کسان مذاکره نمی کنند که برای کشتن افغانان حملات انتحاری و بمی را انجام می دهند. ضمناً معاون نماینده خاص امریکا برای افغانستان و پاکستان نیز اطمینان داد که تلاش های جاری برای آغاز مذاکرات صلح نتایج مثبتی را به بار می آورد. این در حال است که شهباز ایرج مسئول مطبوعاتی معاونیت اول ریاست جمهوری در اشاره به دیدار و ملاقات های جنرال عبدالرشید دوستم با عده از مقامات بلند رتبه کشورهای عربی دیروز در برنامه روی امواج آزادی گفت برخی از کشورهای عربی اطمینان دادند که نماینده های معتبر طالبان در مذاکرات صلح با حکومت افغانستان اشتراک می کنند.
در نتیجه رفت آمد هایی که صورت گرفته بود و حضور جنرال صاحب دوستم در اونجا، امیدواری های زیادی پدید آمد مبنی بر این که اشخاص کلیدی و مهم گروه طالبان که بتانه سرنوشت ساز باشه و نتیجه بخش باشه ملاقات با اونا و بر سر اولویت هایی که ما بر صلح داریم. بعضی از نکاتی که نیاز است که بیان شوه متاسفانه در مراحلی از تلاش بر صلح نمیتونه بیان شوه.
مولوی عبدالخبیر اوچکون معاون شورای عالی صلح افغانستان گفت تعدادی از کشورهای عربی به شمول عربستان سعودی بر اساس روابطی که با حکومت افغانستان دارند و به خاطر اینکه بر شماری از رهبران گروه‌های مخالف حکومت در افغانستان نفوذ دارند در روند گفتگوهای صلح نقش مهم را بازی کرده میتوانند.
رادیو آزادی در اینترنت، تازه ترین ها را بشنوید، بخوانید و ببینید. azadiradio.com.
شماره از بیجا شدگان جنگ های اخیر از مناطق خواجه ناموسای ولسوالی پشتونکوت فاریاب از دولت شکایت نموده می گویند که تاکنون هیچ کس به حال آنها توجه نکرده است. این بیجا شده ها می گویند آنها همه دار و ندار خیش را در عملیات اخیری که به هدایت جنرال عبدالرشید دوستم در ولسوالی های خواجه سبزپوش و مربوطات پشتونکوت را اندازی شده بود از دست دادند و به شهر میمنه پناه آوردند. در این حال مقامات محلی فاریاب به رادیو آزادی گفتند که جهت سروی این خانواده هایی که در نتیجه عملیات اخیر متضرر و یا بیجا شده اند کمیسیون تشکیل شده تا پس از شناسایی و تعیین آمار و ارقام آنها برایشان مساعدت های لازم صورت گیرد. درباره خبرنگار رادیو آزادی رحمت الله رها از منطقه گزارش می دهد.
این بیجا شده ها که شمارشان به صدها خانواده می رسد ضمن شکایت از بی‌توجهی مسئولان در ولایت فاریاب می گویند مدت 6 روز است که آنها به اثر جنگ های اخیر در منطقه خواجه ناموسای ولسوالی پشتونکوت مجبور به ترک خانه هایشان شدند. این بیجا شده ها همچنان می گویند با وجود آن که عملیات در مناطقشان پایان یافته اما از ترس و وحشت طالبان مسلح نمی توانند به خانه هایشان برگردند. از سوی دیگر شماری از این بیجا شده ها در برابر مقام ولایت تجمع نموده و خواهان کمک و مساعدت هستند. از دو تن آنها خواستم تا مشکلات خود و سایر بیجا شده ها را بر رادیو آزادی بیان کنند.
نامتون چیست؟
نام نصرالدین.
از کجا هستید؟
ما از قری قزرقله. خواجه ناموسه مربوط پشتونکوت میشه. ما مهاجر نیستیم، من کلی از یک خانه، هر خانه 6 فامیل، 7 فامیل من نمیده اومده است، بیجا شده اومده است.
چرا اومدن اینا؟
خاطر جنگ کل خانه و مالا همه چیز یلا کرده، فقط خون سر کشیده اومده، تنها خودشان اومدن اینجا.
تو بول کمک داده؟
تولخ نداده، حالا مردم منتظر است، یعنی استاد از مسلمانا بعد از پیشین یک چیز میته یا نه. شاید تعداد یکان 600 خانه شاید مهاجر شده باشه.
نام من صدرالدین است.
از کجا هستی؟
از خواجه ناموسه.
چطور اومدی میگی؟
جنگ شد چند روز میشه یک خانه ویرانه شد باز اومدم.
چقدر فامیل اومده باشه؟
ما تقریبا یک 50 فامیل که میشناسم فامیلای خودم است همینجا. قریه ماست، از قریه قرقه. مهاجر شده اومدم، الان خانه ندارم، جای ندارم، همه زیر چرباخ خواب هستم. همه فامیلا بیچاره هم زنا معرض شده، گوشتیکا معرض شده. ما مردم چند روز هستم، خانه های ما بم انداخته، تیرا زده و ایران هست، اصلا نتانستم خانه هم امروز ربطم خانه ها و ایران بود.
اینجا چی میکنیم؟
ولایت آمدم جا کسی نه پرسان میکنه نه ولس های پرسان میکنه. ما چند روز هستم، همه بیچاره ها خواه هست، معرض هست، هیچ چیم با من کمک نرسید.
تقاضایتان که اسم میخواین از دولت؟
امنیت کنه، ما را جای بده، خرج ما بده. ما چند روز هستم، ما گشنه توشنه اینجا تمام چیز ما سوخته، ربطم اینجا خانه هیچ چی ندارم. هوا هم سرد است، همینجا خواستم.
در این حال سید انور سادات والی ولایت فاریاب بر رادیو آزادی گفت کمیته اضطرار ولایت طی تدویر جلسه توظیف شده است تا برای خانواده هایی که از اثر جنگ ها آسیب دیدند پس از سروی دقیق کمک های لازم صورت گیرد.
کمیته اضطرار ولایتی ما جلسه دایر کردیم و کسایی که آسیب دیدند خانه هایشان اگر در جریان جنگ تخریب شده باشه اونا را سروی میکنند به اون انشاءالله کمک رسیدگی صورت میگیرد.
همچنان والی فاریاب در خصوص بیجا شدگان اظهار داشت عملیات در منطقه خواجه ناموسا پایان یافته و شماری از بیجا شده ها دوباره به خانه و کاشانه شان برگشتند.
کسایی که در جریان جنگ از تشویش از اینکه خدا نخواسته بالایشان بمب ثابت نکنه یا مرمی نخورن اینا فرار کرده بودند دوباره به منطقه و به خانه هایشان برگشتند. فعلا امنیت تامین است.
هرچند به گفته مقامات فاریاب پس از راه اندازی عملیات تحت نظر مستقیم جنرال عبدالرشید دوستم معاون اول ریاست جمهوری صلح و آرامش در منطقه خواجه ناموسا تامین گردیده، اما به گفته اهالی و باشندگان دو روز قبل بعد از آن که نیروهای شامل در عملیات از آن منطقه به شهر میمنه برگشتند گروه طالبان دوباره در آن ساحه بالفعل حضور خیش را به نمایش گذاشتند.
در گزارش همکار ما رحمت الله رها از فاریاب شنیدید که برخی از بیجا شدگان داخلی شکایت دارند که تا کنون هیچ کس به حال آنها توجه نکرده است. در این حال مقامات محلی فاریاب میگویند که این خانواده هایی که در نتیجه عملیات اخیر متضرر و یا بیجا شدند کمیسیون تشکیل شده تا پس از شناسایی و تعیین آمار و ارقام آنها برایشان مساعدت های لازم صورت گیرد. دوستان عزیز از فاریاب سره به بغلان میزنیم. مقامات افغان دیروز اعلان کردند که پس از نبرد خونین یک ماه منطقه دند غوری به دست نیروهای دولتی افتاد و تا دیروز که گزارش داشتیم عملیات تصفیه و تلاشی در این منطقه ادامه داشت. خبرنگار رادیو آزادی بشیر احمد غزالی به دند غوری رفته بودند و اکنون با ما در خط تلفن هستند. غزالی صاحب سلام و صبح بخیر، به برنامه خوش آمدین.
سلامت باشید. شکر شما بخیر باشید.
غزالی صاحب شما به دند غوری رفته بودین، وضعیت از چه قرار بود اونجا؟ مردم زیاد بیجا شده اند، وضعیت چطور بود؟
بله تقریبا دیروز ما صبح زود رفتیم تا عمق دند غوری، خورای احمدزای جوی نو، خیلی قریه ها را دیدیم. در اونجا میشه گفت که تقریبا خالی از سکنه شده او مناطق. دندغوری 90% خالی از سکنه شده و مردمش بیجا شده و نقاط مختلف و امنتر ولایت بغلان. ما از جنرال امان الله مبین، یکی از جنرال های وزارت دفاع که در اینجا آمده بود، پرسان کردم که چی وقت این مردم اجازه برگشت به خانه هایشان داره. گفت که ما مصروف تصفیه و تلاشی هستیم و همچنان عملیات به خاطر پاکسازی ماین های جاسازی شده از طرف طالبان آغاز شده که بعد ختم اجازه میدیم به مردم محل که بیان به خانه هایشان دوباره برگردن. یکی که قابل یادآوری باید بدانم که به خانه های زیادی کاملا منهدم شده، ویران شده و یک باشنده محله که اونجا ما دیدم برای خانه اش میریخت که ما یک عمری از جان خود ما یک گذاشتم اینجا خانه دور کردم ولی به این شکل شده. علی
وضعیت در دند شهاب الدین چطور است؟ اونجا هم به خیلی عملیات جریان داشت.
مقامات امنیتی در ولایت بغلان همونجا برای ما گفتن و مشخصا ما که ازشان سوال کردن به دند شهاب الدین هم اونجا طالبا حضور دارن، یا گفتن که طالبا از دند شهاب الدین فرار کردن همزمان با این دموش و طالبا از دند شهاب الدین هم فرار کردن. از دند غوری که طالبا فرار کردن، از دند شهاب الدین هم فرار کردن. فعلا دادن به شابودین هم طالبی وجود نداره. همه طور ما گفتن.
غزالی صاحب، امی کسایی که بیجا شدن از این مناطق جنگ کجا رفتن؟ آیا کمک با آنها صورت گرفته نگرفته؟ در کجا زندگی میکنن؟ اولادایشان اطفالشان کجا هستن؟
اینا بیشتر به ساحات بغلان مرکزی، فابریکه قند، دشت خواجه الوان و اکثرا در شهر پلخمری زندگی میکنن. به خانه های اقارب و همسایه‌شان زندگی میکنن، خانه های کرایه گرفتن، به اینجا ها زندگی میکنن. گفته میشه که به حدود 1000 فامیلی از زیاد کمک های صورت گرفته، اما ما شاهد یک کمک بودیم فقط دو بشک روغن برای زیاد بود که اونا میگفتن دو بشک روغن که برای ما هیچ چیزی نمیشه. شکری عیسا خیل نماینده مریم بغلان در پارلمان ایبرادی آزادی که اگر توجه جدی به یا نشه یک فاجعه بسیار بزرگی رخ میده. اینا در حال حاضر خیلی محتاج به کمک های اول بشری هستن، نان ندارن، آب ندارن و مشکلات عدیده مواجه هستن.
غزالی صاحب در اون منطقه بخلم در بغلان در دند غوری بوده یا دند شهاب الدین یکی یا دو پایه برق وارداتی تخریب شده بود و منطقه آل تامین شده به صورت مکمل یا نی؟
بله، او دند شهاب الدین بود که ادعا دارد نیروهای امنیتی که منطقه تامین شده، امنیتش تامین شده، اما دیروز شب گذشته، امشب شب گذشته یک پایه برق وارداتی کشور تاجیکستان در منطقه سرک 12 ولسوالی بغلان مرکزی منهدم شد که امروز تیمی از انجینیری ریاست برشنا غوری بغلان بخند خاطر ترمیمی از او دور ترمیم بکنن.
تشکر از شما شنوندگان عزیز. بشیر احمد غزالی، خبرنگار منطقه رادیو آزادی، از تحولات و رویدادهای اخیر در بغلان گزارش میداد.
از 7 تا 7، 7 روز هفته با رادیو آزادی.
ساعت 9:20 صبح وقت افغانستان است. شنوندگان عزیز، صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. قابل یادآوری است که از ساعت 7 شام تا 7 صبح نشرات رادیو آشنا صدای آمریکا را دنبال کرده می توانید. گزارش های تحولات مهم افغانستان را ادامه می دهیم. نتایج نشست اقتصادی افغانستان و روسیه روز پنجشنبه در کابل اعلام شد. وزیر مالیه افغانستان نتایج این نشست را برای گسترش تجارت و بازسازی این کشور مهم و سودمند یاد کرد. این کنفرانس دو روزه که به هدف گسترش روابط اقتصادی و فرهنگی میان روسیه و افغانستان در کابل برگزار شده بود، دیروز پایان یافت. نماینده روسیه در این نشست به برداشتن موانع از سر راه تجارت و سرمایه‌گذاری میان دو کشور تعهد کرد. نظیفه محبوبی با تفصیل بیشتر گزارش می‌دهد.
وزارت مالیه نتایج نشست مشترک افغانستان و روسیه را که هدف آن گسترش روابط تجارتی و بازسازی افغانستان گفته شده است، مهم می‌خواند. این نشست دو روزه روز پنجشنبه در کابل پایان یافت. با این همه، اکلیل حکیمی وزیر مالیه افغانستان می‌گوید در این نشست دو کشور روی چگونگی روابط تجارتی، آغاز پروژه‌های بازسازی، بلند بردن ظرفیت‌های کاری افغان‌ها و چگونگی ادامه همکاری‌های فرهنگی و آموزشی دو کشور گفتگو و تفاهم شده است.
یقین کامل دارم که تحقق این تصامیم می تواند نتایج خیلی مفیدی برای هر دو کشور داشته و در جهت تحکیم و توسعه روابط تجارتی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی نقش مهم را ایفا نماید. این تصمیم حکومت فدراسیون روسیه نماینگر نیت دوستانه آنها به افغانستان است.
نخستین نشست مشترک میان افغانستان و روسیه در سال 2012 میلادی در مسکو برگزار شد و در سال 2013 میلادی کابل میزبان دومین نشست مشترک این دو کشور بود. پیش از این نیز تلاش‌های به هدف گسترش روابط تجارتی و بازسازی میان افغانستان و روسیه صورت گرفته است. اما در ماه‌های اخیر این تلاش‌ها از سوی دو کشور بیشتر به نظر می‌رسد. با این همه، یوری سیتیورن، رئیس هیئت روسی که در پایان نشست مشترک روسیه و افغانستان سخن میزد، با گسترش روابط میان دو کشور تاکید ورزید و تعهد کرد که روسیه هر گونه موانعی را از سر راه همکاری های تجارتی و اقتصادی دو کشور برخواهد داشت. به هر پیمانه که حکومت و شرکت های روسی توانایی همکاری را داشته باشند، این را مسئولیت خود می دانند که با حکومت افغانستان در این بخش همکاری و کمک کنند تا این کشور به اهداف خود در بخش تجارت و ساخت زیربناها دست یابد. این هیئت روسی همچنان گفته است کشورش تلاش می‌ورزد تا پولی را که افغانستان از آن قرضدار است نیز کاهش دهد. از سوی دیگر، مقام‌های افغان می‌گویند که روسیه در بخش ساخت شهرک‌های رهایشی و فعال‌سازی دوباره ترانسپورت افسوتر تعهد کرده است. افغانستان در حال حاضر با هند، پاکستان، ایران، چین، آسیای جنوبی و آسیای مرکزی روابط تجارتی دارد. اما خانجان الکوزای، معاون اتاق تجارت و صنایع افغانستان، می‌گوید گسترش روابط تجارتی با روسیه می‌تواند منتج به بهبود اقتصاد کشور گردد.
همکارم نظیفه محبوبی از نشست اقتصادی اخیر افغانستان و روسیه که دیروز در کابل پایان یافت گزارش می‌داد. از سوی دیگر وزارت معادن و پترولیم می‌گوید که قرار است ایران و افغانستان به گونه مشترک روی معادن این کشور سرمایه گذاری کنند. این وزارت می‌گوید تفاهم نامه به این ارتباط میان وزیران خارجه دو کشور بر روز چهارشنبه در کابل امضا شده و این تفاهم نامه منتج به گسترش همکاری‌های منطقه‌ای خواهد شد. در همین حال شماری از کارشناسان امضای چنین تفاهم نامه را برای جلوگیری از استخراج غیر قانونی معادن کشور سودمند می‌دانند. نظیفه محبوبی باز هم با شماست.
تفاهم نامه‌ای که به تازگی ایران و افغانستان آن را امضا کردند، دو کشور روی معادن افغانستان سرمایه گذاری مشترک خواهند کرد. وزارت معادن و پترولیم افغانستان میگوید این تفاهم نامه زمینه سرمایه گذاری ها را از سوی ایران و دیگر کشورهای منطقه در افغانستان فراهم میسازد. محی‌الدین نوری سخنگوی این وزارت روز پنجشنبه در صحبت با رادیو زادی گفت در کنار سرمایه گذاری ایران در بخش معادن، کارهای عملی تحقیقاتی مشترک در حوزه زغال سنگ افغانستان به خصوص در غرب این کشور در سال آینده خورشیدی نیز آغاز می‌گردد.
این تفاهم نامه زمینه را برای سرمایه‌گذاری های مشترک افغانستان، ایران و حتی کشورهای دیگه در سکتور معادن افغانستان و منطقه فراهم می‌سازد که خودش یک تصور بزرگ برای وزارت معادن پترولیم جمهوری اسلامی افغانستان و برای دو طرف است. طبیعی است که عقد چنین تفاهم نامه‌ای کمک می‌کنه به اینکه دو اداره و دو نهاد که در سکتور معادن افغانستان و ایران کار می‌کنه با هم دیگر مراودات و گفتگوهای بیشتری خواهند داشت و این زمینه را برای افزایش همکاری‌های منطقه‌ای بین دو کشور هم فراهم.
چین و هند دو کشوری‌اند که روی معادن افغانستان در چند سال گذشته سرمایه‌گذاری کردند، اما این نخستین بار است که تهران برای سرمایه‌گذاری در این بخش علاقه‌مندی نشان داده است. پیش از این رئیس جمهور ایران در دیدار با رئیس جمهور غنی در حاشیه 15مین اجلاس سران بروکسل در روسیه از وی خواسته است تا فرصت سرمایه‌گذاری در معادن را برای سرمایه‌گذاران ایران در افغانستان فراهم سازد. با این حال در اعلامیه ریاست اجرایی است که در دیدار وزیر معادن ایران با عبدالله عبدالله رئیس اجرایه افغانستان گفته شده که ایران تمامی تجاربش را در بخش معادن با افغانستان شریک خواهد ساخت. شماری از کارشناسان اقتصاد میگویند اگر این تفاهم نامه مدیریت گردد دستاورد به دنبال خواهد داشت. در غیر آن این تفاهم نامه بیشتر به سود ایران تمام خواهد شد. حسیب الله موحد یکی از کارشناسان امور اقتصادی میگوید هر گونه سرمایه گذاری که از سوی کشورهای منطقه در بخش معادن افغانستان صورت میگیرد باید نظارت جدی صورت گیرد و در قراردادها شفافیت وجود داشته باشد.
اگر مدیریت چه خوب است، ولی نتیجه که کاملا ما از توقع داشته باشیم خصوصا در شرایط امروزی کمتر به دست خواهد آمد، به خاطر اینکه فساد گسترده ای که وجود داره، همچنان نظارت کامل وجود نداره. این مسائل باعث میشه که بعض از استفاده ها را زمینش مساعد بسازه، ولی قدم اساسی است که ما از بنیاد باید تغییرات بدیم و هر تکنولوژی که ما میخواهیم در افغانستان تطبیق بکنیم، این بهتر است که اول زمینه هایش مساعد شود، بخشش
ایران در چند سال گذشته در بخش‌های سرکسازی، انتقال برق و پروژه‌های زیربنایی با افغانستان همکاری داشته است. وزارت معادن افغانستان می‌گوید با تفاهم‌نامه‌ای که به تازگی میان دو کشور امضا شده است، در کار تجارت افغان‌ها سهولت به میان خواهد آمد و نیز زمینه کار پروژه‌های بزرگ و کوچک را در بخش تجارت و معادن فراهم خواهد ساخت. با شنیدن رادیو آزادی با جهان ارتباط میگیرید.
نماینده خاص سازمان ملل متحد برای سوریه میگوید آتش بس در این کشور از 6 روز به این سو برقرار است. استیفن دمستورا که دیروز در نشست خبری مشترک با یان ایگلند مسئول شبکه کمک رسانی بشری ملل متحد صحبت میکرد گفت پس از 5 سال بحران 6 روز آتش بس در سوریه اهمیت قابل توجهی دارد و برای مردم این کشور یک خبر خوب به شمار میرود. همکارم مقیم نائب فشرده گزارش مرکز خبر رادیو آزادی را تقدیم میکند.
نماینده خاص سازمان ملل متحد برای سوریه در مورد آرامی نسبی 6 روزه در سوریه ابراز خوشبینی کرد و اما گفت درگیری های نسبی در برخی مناطق شهرهای مانند حمص، لازقیه و دمشق به نظر می رسند و احتمال دارد که ادامه یابد. استیفان دمستورا گفت پس از 5 سال جنگ آرامی و آتش بس کامل مسئله ساده نیست. وضعیت در سوریه تا هنوز شکنن بوده و خلاصه موفقیت تضمین شده نیست. اما اگر از مردم سوریه بپرسید این یک پیشرفت به شمار می رود. نماینده خاص بانکیمون سرموشی سازمان ملل متحد تاکید کرد که بر همه طرفین درگیر باید فشار وارد شود که برای پایان بحران تلاش های نهایی نمایند تا انتقال کمک های بشری در این کشور آغاز شود. در این میان ایان ایگلند رئیس شورای امور مهاجرت ناروی و مسئول شبکه کمک رسانی سازمان ملل متحد برای سوریه در این نشست خبری گفت در 3 هفته گذشته 236 لاری مواد کمکی داخل سوریه شده که برای حداقل 115,000 نفر توزیع شده است. آیا ما به صورت عموم توانسته ایم محاصره را بشکنانیم؟ آیا ما به مناطق دورافتاده و مناطقی که داخل شدن دشوار است توانسته ایم مواد برسانیم؟ نه، تا کنون نه. برای این کار تلاش زیاد به کار است و برای انجام آن چالش های زیادی در پیش داریم. این در حال است که دیروز فرانسوا هولند رئیس جمهور فرانسه و دیوید کامیرون صدر اعظم بریتانیا از مسکو و دمشق خواستند که حملات بر اپوزیسیون میانه رو سوریه را هر چه زودتر متوقف نمایند. این دو رهبر دیروز پس از نشست در پاریس در یک اعلامیه مشترک از روسیه و حکومت سوریه تقاضا کردند تا با تعهدشان برای تامین آتش بس پا بر جا بوده و حملات جاری بر حقوق بشری را متوقف نمایند. در اعلامیه آمده است که رژیم اسد و روسیه از حملات بر مراکز صحی دست بکشند و پیشروی به شهر حلب را توقف دهند، زیرا به گفته آنها این اقدام با پروسه صلح در سوریه صدمه جدی می رساند و بحران مهاجرت را شدت می بخشد. رئیس جمهور فرانسه و صدر اعظم بریتانیا امروز در مورد بحران سوریه با رئیس جمهور روسیه و صدر اعظم آلمان گفتگوی تلفنی می نمایند.
همکارم مقیم نایب از انکشافات اخیر در سوریه و موضع‌گیری جهانیان در برابر آن گزارش می داد. به این ترتیب می رسیم به نیمه دوم برنامه. ساعت استودیو 9:30 صبح را نشان می دهد. دوستان عزیز، به علت ضیقی وقت بازتاب تحولات افغانستان در مطبوعات جهان را نتوانستیم برایتان نشر کنیم. در نیم ساعت دوم برنامه پروگرام هفتوار یک قریه هزار صدا را می شنوید که به تعقیب آن همکارم آرزو غیاسی با مهمان خود در استودیوی کابل موضوع این قسمت پروگرام را بررسی می کند و شما می توانید که از طریق تلفن در این بحث و بررسی اشتراک کنید. ولی قبل از همه توجه کنید به فشرده مهمترین اخبار ساعت. حکومت امریکا در مورد تلاش ها برای آغاز مذاکرات صلح بین حکومت افغانستان و طالبان ابراز خوشبینی کرده است. حداقل 10 جنگجوی گروه دولت اسلامی یا داعش در نتیجه عملیات در ولایت ننگرهار کشته شدند. کار 5 پروژه اعمار سرک درجه 3 در ولایت خوست دیروز آغاز شد. یک زندانی که می خواست با استفاده از چادری و لباس زنانه از محبس فرار کند دیروز از سوی محافظان زندان شهر شبرغان دستگیر شد. رئیس جمهور فرانسه و دیوید کامیرون صدر اعظم بریتانیا از مسکو و دمشق خواستند که حملات بر اپوزیسیون میانه روی سوریه را هر چه زودتر متوقف سازند. میت رومنی کاندید ریاست جمهوری در سال 2012 میلادی در امریکا به جمهوری خواهان هشدار داد که دونالد ترامپ را به حیث نامزد ریاست جمهوری انتخاب نکنند. و شاروال سابق شهر کراچی برای مبارزه در برابر جنبش متحد قومی یک حزب سیاسی تأسیس کرد.
یک قریه و هزار صدا.
شنونده های گرامی، در قسمت گذشته از یک طرف بعض اشخاص بالای اسلم فایر کردند و از طرف دیگر اسلم جرأت نکرد تا آنها را افشا کنند و حال بیاین بشنویم که وجدان جمیل چرا نارام است.
جمیل جان قد تشویش نکو، بسیار کار خوب کردین.
چی بگویم ماما؟
سلطان بیاده، جمیل ناکی قد تشویش میکن. این تصمیم خو ما چند نفر یک جای گرفته بودیم. حال جمیل با این خاطر جگرخون است که اصلا از خاطر این تصمیم ما پولیس برد.
آدگه او را خو ما از مجبوری در دست حکومت دادیم.
مگم دل ما نارام است.
خودتا میگی که از مجبوری دادست حکومت دادیمش. بازی نارامی دل از کجا شد تو بچه؟
جمیل بسیار بچه دلسوز است.
همی هم از دلسوزش بود. همی که اصلا ما وقتی که مواد مخدر دید دستی اقدام کرد و دیگرارم نجات داد.
سلطان ماما باور که اگه یک چند روز دیگام اصلا گرفتار نمیشد نور محمد و ناصرم معتاد میشدن.
سلطان جمیل هم قیچی میکنه و هم میدوزه. این کار خوب به خودش هم خوب معلوم میشه. ناقی گپاره میزنه.
جمیل من خوب میگم که شما یک کار بسیار خوب کردید. خیر کل گیره خواستید. حال دیگه اصلا میفهمه قانون.
دلاور خان خدا قریه نیست. حال فامیلش کل چیز سر ما میندازن.
جمیل تو بخیرم که از دلاور خان میترسی چطو؟
چرا؟
نه نه گپ از ترسیدن نیست. خو اینجا یک نزاکت است.
ما دیگه چی کنیم؟ دلاور خان خو خودش دشمن اولاد خود شد. وقتی که بچهش از خانه فراری شدی بلا سرش آمد.
کم وقت
دلم سر اسلام میسوزه. میگفت که من اول خبر نداشتم که اون مردم چی کارو بار میکنن. من فکر کردم که بسیار مردم خوب هستن از خاطر که با من آنو جای دادن.
بی جمیل بزرگا خوب گفتن که هیچ وقت سر کسی چشم پات اعتبار نکنین و خوش باور نباشین.
بیا 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 اکده این دروازه کی هست؟ زمرای؟ او زمرای زود شو بی بی که دروازه کی هست؟
این آمدم بغل کام اندازم.
اما که در بغلت هست امور پر تو زود برو بی بی که کی هست باز پسانی کارتکو.
آخو اینم ای برام.
وی بچیم یک کم زود شو گناه داره که قدر پشه دروازه کسی استاد بانه.
اوهو مره خونه میگه که بیچاره گناه داره یک کار میکنه. امیال مانده و زله از دکان آمدم دیگاه ماستم آوردم.
اوهی بچیم تو خود جان جانانم هستی.
سلام علیکم خاله.
و علیکم سلام. کلان شوی بچیم؟ مادر کلانت خانه است؟
نه اونیست مادر ماست.
کی از بچیم؟
امو که نو ده قریه کوچشان آمده.
نازیه؟ مستم نفیسه.
وی 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 ای افتاوز کدام سو برامد که نفیسه را میبینم.
مادر ای خاله نفیسه خو مادر یک رفیق مام است.
صدقیت شام بچیم ما گفتم شاید مرا زیاد برده باشی نازیه.
نه خورک خدا نکنه بچه تو خور خونده خدا زیاد میبرم. بیا بیا چرا سور استی زمره بچیم؟ تو برو پشت کارت که خلاصت باز بیا.
خو مادر بچه شم
از کار نکشمت نازیه جان من پس میرفتم.
نه ایگه پا نیست نفیسه چقدر باد آمدی باز یک دقام نمیشینی. بیا دیجه سر توشک بیشی.
جایم درست از خوارک تو هم بیشی.
خو نفیسه جان قصه که زندگی چطور تیر میشه. امی که کوچت از قریه بردی رفتی که رفتی به خیالم که شوهر بسیار خوشت آمده.
های های نازیه جان بسیار سختیاره دیدیم گوش نگیاره تیر کردیم. یک کم پیسه خودم با جمع کردیم یک چیزی هم قرض کردیم زمین از گروی خلاص کردیم.
خیره اقه دل تاو نکو امیان گپ کلان است که زمین از گروی خلاص کردین.
ها شکر قصه ما زیاد است. نازیه خورک تو بگو چی گپاست؟ نام خدا بچه تام کلان شده خدا برت بانه شه.
خیر ببینی اولو خو کل امیدم امی بچه است. پدرش خدا ببخشه کوکایش هم اطلاع درک شد که هیچ حسابش معلوم نشد. غموی تاج محمد بیخی از یاد خاله بی بی رفت.
ایشالله خدا ما را از دلش خبر نکنه.
آه لادرکی ورم خو بیخی بچه مردهشه از یادش برده.
ها بیچاره دارسی احمدم از بسیاری گپایی که دور بودم خبر نداشتم خبر شدم. خدا مسافرشه به خیر بیاره. آل گل محمد چرا رفت؟ از قد جنجالا خبر نداشت؟
چی بگویم؟ اول خود خانم هیچ کس اجازه نمیداد برش. خالا بیبیم بسیار برش گریان کرد. خودگم رفت.
ده پناه خدا باشم.
من یه گلاسک چای بیارم بیخی چای یادم رفت.
نه نازیه خور از خاطر تو خانه آمدم میرم که کار دارم.
وی چرا خیریت هست که تو عجله داری؟
نازیه خور دانم پیش هیچ کسی دیگه آواز نشد یک چند رو پکار داشتم، اگه قرض بدی.
چرا نه نفیس اخوار، پیسه صدقه سرت، خیریت خواست.
اولادایم از گشنگی خات مردن، پدرشم در جای افتاده و سخت مریض است.
خدا روزی رسان است، خدا تو پدر و بیادر انصاف بده که تو را چطور به یه آدم داد که 30 سال از تو کده کلان است.
او را خو خیر، کل ازی جنجال غریبی هم خلاص شوم، کلان گپ است.
تو یک چند دقیقه بیشی که من برم پیسه را برات بیارم.
چند رو پکار داری؟
از خیرت کدم، 1-2 هزار بته.
لالا دلاور، من خو نمیفهمم که آخرش چی خواد شد. خوب یک تهمت بسیار کلان گرفتار شده.
به خدا قسم از ما خو بیخی دیوانه شدیم. ای بچه چو توی کار کده میتانه نیم.
باور ما هم نمی آمد. بازی به عقل خودش پیش روی مردم قریه اقرار کده.
پیش روی مردم قریه چرا؟
میگن که اول هم وقتش مواد نشه ای را گیر کدن.
خو کدام مردم؟
ما هم درست خبر ندارم. از چهار طرف که پرسان کدم میگن که مولایی صاحبم دیده بودش، بعد از او جمیلشان.
بس کل کار از دست از اموز. خو جمیلک تالید که من نبودم ها؟
نه لالا، تنها جمیل خو نبود، پدرهای و بچه هم دستکتشان یکی کده بود.
او بچه های کی بودن؟
یکیش خو بچه داود بود، او دیگهش بچه آسیاغان بود.
ببینه این بیدر، حال خو گپ از گپ تیر است. کدام رای حل داری یا نه؟ کسی رو برش پیدا کدی یا نه؟ از برای خدا
لالا، من به می خاطر پیشت آمدم که چی کنم؟
نیم، تو اول برو اسلامه بیگو و از وقت خود خبر کن. ای اسلامه کی گفته که دهی کارای کلان دست پرته او؟ از برای خدا دیوانه میشم دیگه.
امروز خو مرا نماندن که ببینمش، گفتن که اجازه نیست. دهی حالتی که سر اسلام آمده، ما خودمو ملامت هستیم لالا.
در نامزاد شدن و فراری شدنش از خانه من ملامت بودم، حالی دیگه در کار قاچاق بریشم من ملامت شدم.
لالا، اسلام از اون وقتی که از خانه فراری شد که تیم مردم سر و کار پیدا کرد.
نه این بیدر، زندگی من خود از زندان تیر خواد شد، مگر من نمیخوایم که اسلام بچه مثل ما شود.
ها لالا، اسلام خود این نوجوانی بسیار جنجال را دید. ما هم زیاد بر جگرخون هستم و زنی بیادر ما که ببینی بغیر از گیریه هیچ دیگه کار نداره.
ببین این بیدر، هر کاری که میشه باید یک راه حل برش پیدا کنی. اگر جرم قاچاق پدر سرش ثابت شود، باز نیمه عمرش در زندان تیر خواهد شد.
خو اصلا 2 دقیقه خیر که نه چند دقیقه تیر شد، حالی چیزی میگی یا نه؟
صاحب ما چی بگویم؟
ای تو نگو که ما چی بگویم، از خاطری که تو با گفتن گپای زیاد داری. خود تو فکر میکنی که بگویی یا نگویی؟
صاحب مگه تو اونا هیچ کار نداره؟ مرا بانین که برم، باور کنین من از این کارا هیچ خبر نداشتم.
خو خی نبودی خبر؟ خی چه وقت پیش خبر شدی؟
من هیچ کاری نکردم، مرا به زور دهی کار شامل ساختن. اول خو من هیچ چیز کتشان نداشتم، من بیگناستم.
اصلا چیزی را که من از تو پرسان میکنم امور جواب بده. با من نام امو کسا را بگو. حال وقتی گپا نیست که با ما بگویی که ما بیگناستم یا نه.
صاحب اگه من نام اون نفرها را بگیرم اونا مرا میکشن، مرا خواهند اینجا پیدا کردن، عید فهرم سرم کردن.
هیچ کار کردن نمیتونن، محافظت تو مربوط ما میشه. مسئولین بسیار کوشش کردن که دزگیرش کنن، خو نامر در بین مردم عام در آمد. تو هیچ نترس، اما چیز راست راست با ما بگو.
صاحب اون مردم بسیار قاچاق برای کلان هستن، هر رقم مواد نشه ایره مفروشن. مرا به خاطر نگاه کرده بودن که من رازشان فهمیده بودم و به من اختار داده بودن که اگه کسی خبر شوه تو را خواد کشته.
نه برات گفتم که دل جمع باشه. حال بگو که نامایشان چیست و جای بود و باشان کجاست؟
او کسی که سرما فر کرد جابر نام داره، او یکی دیگه که کلانتر هست او سیلانی نام داره، یک کلان دگان دارن.
او کی هست؟
ما او را ندیدیم و نامشام نمیفهمم، او را رئیس کلان میگن.
خو حال آدرس شانه بگو که در کجا هستن.
شنونده محترم رادیو زادی سلام و صبح بخیر. در برنامه بس زنده در مورد موضوع درامه با ما آرزو قیاسی اثر خوش آمدین. آرزو دارم که آخرین روزهای زمستان را به خوبی و خوشی سپری کنین. شنونده عزیز، قسمی که میدانین کشت و قاچاق و اعتیاد به مواد مخدر به عنوان یکی از چالش‌های بزرگ در جوامع بشری دارای ابعاد و زوایای پیدا و پنهان بسیاری است. به همین دلیل این مسئله از جنبه‌های مختلف قابل تحمل و بررسی است که هم عوامل به وجود آورنده زیاد داره و هم پیامدهای منفی زیاد در پی دارد. بنان امروز باز هم بحث ما روی همی مواد کشنده یعنی مواد مخدر میچرخد و در این بحث جاوید احمد قایم معین مسلکی وزارت مبارزه با مواد مخدر در استودیو با خود داریم. آقای قایم خوش آمدین به برنامه، خوشحالیم که شما را به خود داریم.
تشکر. شنونده عزیز سلام های محرم پذیرا شوین.
شنونده محترم، شما هم میتونین همین حالا زنگ بزنین، پرسش و نظریاتتان با مهمان ما که یک مسئول حکومتی است مطرح نمایید. شماره تماس ما 0799-203-540 و 0700-822-755. این شماره تماس ما در خدمتتان است، میتونین زنگ بزنین. خب آقای قایم، میخوام سوالات ما را از این نقطه که وزارت مبارزه با مواد مخدر به چی هدف ایجاد شده آغاز کنم.
تشکر. وزارت مبارزه با مواد مخدر در قانون هدف و مندیدش واضح هست که وزارت رهبری کننده و هماهنگ کننده و پالیسی ساز است در بخش مبارزه با مواد مخدر، چون مواد مخدر موضوع مغلق‌تر هست، موضوع ملی هم نه که بین المللی هست، ارگان‌های مختلف دخیل هستند. وزارت مبارزه با مواد مخدر مسئولیت هماهنگی را بین این ارگان‌ها داره. در ارگان‌های دخیل وزارت زراعت هست که در بخش معیشت بدیل باید کار کنند، وزارت انکشاف دهات هست که در بخش روستاها باید کار کنند، وزارت داخله، دفاع و امنیت هستند، ریاست امنیت ما که در بخش قاچاقبرا و دستگیری از اونها باید فعالیت داشته باشند، و وزارت صحت عامه در بخش تداوی معتادین و وزارت کار و مجتمع اجتماعی در بخش از این که بعد از اینکه معتادین تداوی میشن برایشان وظیفه بتن و ترنینگ بتن. از طرف دیگه چون موضوع ملی هم نیست، موضوع بین المللی هست، با ممالک همسایه به خصوص با ممالک بین الملل باید هماهنگی باشه و معلومات شریک شوه. ارگان‌های زیربط هم در کار خود هستند. وزارت مبارزه با مواد مخدر مسئولیت هماهنگی را بین این ارگان‌های مربوطه داره، متحد هم رهبری میکنه این موضوع.
خب این از کدام راه ها با ادارات زیربط هماهنگی وجود هماهنگ میسازه برنامه خود؟
یک مکانیزم خاص وجود داره، یک شورای عالی کمیسیون مبارزه علیه مواد مخدر است که در تحت ریاست خود جناب وزیر مبارزه با مواد مخدر میشه که ارگان های زیربط نماینده های خود می داشته باشند. یک بخش است. از طرف دیگه کمیته های مختلف تکنیکی وجود داره در بخش مشخص، در بخش محوز، در بخش معیشت بدیل هست، در بخش تداوی معتادین است، کمیته های مشخص کار میکنند که اونها هم تحت ریاست وزارت مبارزه با مواد مخدر با اشتراک اراکین ادارات زیربط تماس می باشیم.
اجمل صمیمی از لوگر تماس گرفتن. بله سلام علیکم. بله
بله سلام علیکم مولوی جان. سلام به شما و سلام به ایمانای شما.
سلامت باشین. مهربانی سوال داشتین. بله
مهربانی اورزو جان، یک سوال داشتم از ایمان برنامه شما.
بفرمایید.
که سالانه به مواد مخدر از افغانستان تولید می شود.
بله درست نفهمیدم.
بله مشنویم.
بفرمایید. بله
سالانه به چی مقدار مواد مخدر از افغانستان تولید می
شود؟ تشکر، گرفتیم سوالتان. بفرمایید.
فرق میکنم، امسال هنوز ارقام نامده، سال گذشته حدودا 3200 تن مواد مخدر تولید شده بود از افغانستان که نسبت سالهای گذشته کمتر بوده. در کل کشت هم تقریبا در 183,000 هکتار زمین میشه که سال گذشته پیش از او تقریبا 220,000 هکتار زیادتر بود. برسار سال گذشته تولید ما حدودا 3200 تن بوده.
یعنی ابزایش نشان میده یا کاهش؟
نسبت به سال گذشته کاهش، چون سال پیش از او تقریبا 6000 تن بود.
بازم شنونده ما روی خط هستن. بله سلام علیکم.
سلام علیکم. امشیر محترم سلام های خود به شما با میمان محترم شما تقدیم میدارم. یک نظر کوتاه داشت.
میربانی خانزاده سی
یسته که سینیم میرون معتاد به افغانستان فعلا موجود است. هر معتاده که بروز 4 دلار مصرف کنه به سال 5 میلیارد میلیون دلار اینا مصرف میکنه. جبران که مصرف کنه به روز 4 دلار. این پول اینا یک مقدار یا تره دوزی و گرگی که اینا به دست میارن. یه هم به دولت یک درد سر است. دیگه دولت میگه که ما معتادین رو تبابت میکنم. اگر دولت 1000 نفر معتادین بابت کنه 2000 نفر دیگه به جای اونا جایگزین میشه. اگر دولت 100 نفر قاچاقبر دستگیر کنه 200 نفر دیگه به جای اونا جایگزین میشه. این از وجود دولت به کل به دور است. دولت اگر میکنه به خاطر ماوی مواد مخدر رای جستجو کنه. اگر مواد مخدر ماو شد قاچاقبر هم ماو میشه، معتاد هم ماو میشه. دیگه همه دیگه این دولت از پایین آور بسته میکنه، بالا کار کنه، کشت که معاو شد تمامی چیز معاو میشه. فقط از پایین اینا نمیتونه که کار بکنه.
تشکر زیاد. میشه در مورد نظر آخوندزاده صاحب شما
تشکر بسیار زیاد. آخوندزاده صاحب نظرشان قابل قدر است. ما هم تنها در یک بخش کار نمیکنیم. فعالیت های هماهنگ با وزارت های مربوطه فرق میکنه. در بخش محو دو بخش مشخص است که در بخش محو فیزیکی هست کار میکنیم، در بخش معیشت بدیل کار میکنیم، کسایی که نمیکارن با اینا کمک شوا. در بخش گرفتاری قاچاقبران کار روان است، جریان داره. و طرف دیگه بخش معتادین است. یعنی تنها معتادین نیست، اما چون اونا هم قسمی که اینا گفتن 3 میلیون نفر حدودا معتاد داریم، اونا هم همشری ما هستن، مجبورن برای اونا هم رسیدگی شوا. یک بخش بزرگ جامعه هست و تا حد کش میکنیم تداوی از اونا هم شوا. اما این که تنها فوکس همون نقطه باشه و طرح هم نیست، طرف های دیگری که اینا اشاره کردن اکثرتش هم ما همراشون کار داریم، به شمول محو فیزیکی، به شمول از این که معیشت بدیل آورده بتانیم تا دیقان ما ضرورت نداشته باشن که مواد مخدره بکارن.
در یه آخر گزارش هایم به نشر رسید که در بخی ولسوالی های کنام نس کشت کوکنار افزایش یافته و در حال که شما گفتین که سال گذشته کاهش داشته، اما امسال فکر می کنم کشت کوکنار بیشتر شده رفته و بیشتر می شه به اساس گزارش ها البته. و اینا هم گفتن که تا خود کوکنار کشتش محو نشه و نه معتاد از معتادین کم می شه و نه هم قاچاق برای مواد مخدر، شما چی برنامه های عمده روی دست دارین که آیا امکان داره که شما بتانین کشت کوکنار به صورت عموم از افغانستان محو بسازین؟
شکر، من پیش هم یاد کردم که برنامه ها مختلف است. که اول که ما کشت را که ما میکنیم تنها بر ضرورت های داخلی ما نیست. اگر این معتادین متداوی هم شان ما نداشتیم، معتادین چند سال پیش هم قدر زیاد، کشت ما قدر زیاد است که اکثرش بیرون میرن. ما هم بحث هم که با جامعه بین المللی می داشته باشیم این است که از لحاظ بازار آزاد عرضه و تقاضا هر دگر جای تقاضا باشه عرضه هم پیدا میشه، یا از افغانستان یا از یک جای دیگری. پس این مشکل اکثر مشکل بزرگتر است نسبت به مشکل ملی بودنش، مشکل بین المللی هست و در کل باید روی ازی کار شود که تقاضا کم شد. یک طرف موضوع، طرف دیگه ازی که در داخل آیا ما چی میکنیم. واضحا ما کشت و محو میکنیم از لحاظ فیزیکی هم، مردم میرن در ساحاتی که کشت میداشته باشن اونا را فیزیکی محو میکنن. علاوه از او برنامه های معیشت بدیل هم داریم در جاهایی که دسترسی داریم برای دیقان عزیز ما. ما برنامه های با همکاری وزارت زراعت معیشت بدیل داریم که برایشان در دیگه بخش‌های زراعت هم روشان کمک میکنیم تا محصولات خود خوبتر فروخته بتانن. موضوع بیامنی شما اشاره کردین واضح هست. بیامنی یک مشکل کلان هست و اکثریت کشت هم در اون مناطق میشه که امنیتش خرابتر هست یا نسبتا متضرر هست. در ساعتی که امنیت نسبتا خوب است، کشت هست بسیار کم است یا اصلا نمی باشه، مشکل بزرگ ما هم اما چالش بزرگ ناامنی هست.
شما در مورد معیشت بدیل اشاره کردین. خب سوال ما را میگذاریم، شنونده ما روی خط هستن. نخست از اونها میپرسیم. سلام علیکم.
سلام علیکم خانم آرزو جان. سلام خدمت شما، خدمت عزیز شما. سلام تقدیم میکنم بنده عبدالحق عزرزاده از ولایت تخار سوالی اشکلیش خدمت معمار شما یک بار دیگر. سلام محترم، ما در باره همی برنامه شما قسمی عرض کنم که همی مثلا استفاده مواد مخدر جلوگیری مواد مخدر ترجمه میکنیم. این خوب مثلا جلوگیریش تخریبش یک کار بسیار مثلا بزرگی است که دولت برای خود یک بهانه ساخته که مثلا محو کرده غیر قانون مثلا غیر ممکن است و
یا مثلا تحت تسلط مخالفین مطالعه دولت است و بعضی گفت که دولت برای خود شخص داده از موقع مثلا سفان استفاده کرد. با شما هم چیزی که تخلیم که خواهد مطرم تخلیم از او مشکل بده، مثلا برش مشکل داشته دسترسی نمی داشته باشه. آره یک جای دیگه ما در کابل بارها چندین بار در کابل شدیم که یک چندین جای دیگر ما بعد از آدرس به طریق رادیو انشاءالله باید بعدم برسم میگم به طور رسمی طور قانونی در تریاک مواد مخدر در اونجا به شکل یک شبانه روزی در اونجا فروخته میشه، اما یک پای دیگر میان باعث مشتری از خریداری میکنن میبرن. حال یعنی تقریبا جلوش گرفته نمیشه، حد یقل جلوی فروشات در داخل مرکز ولایت یک شعاری دارن که مثلا ما نمیتونیم تحت تسلط مخالفین هستم. مرکز خود کاملا تحت تسلط جان است، ولی در مرکز فروخته میرسه را جلوش گرفته نمیشه.
سپاس قاری صاحب، سوال تا نگرفتم میشه بازم بخش را که شما آدرس دارین به همکار تکنیکی ما بگوین که اونا یادداشت کنن. تشکر. سپاس. خب میشه در مورد ازی بگویم و اکثرا در برنامه گذاشته هم ما تماس هایی داشتیم که اینی به مواد مخدر به شکل واضح و آشکار در خود شهر کابل و ولایت فروخته میشه.
اول خب میره نمیتونم راشون قبول کنم به شکل واضح و آشکار از پود هست، اگر هر جای باشم حتی در ولایت هم آشکار نیست. وزارت مبارزه با مواد مخدر امی مسئولیت مستقیم گرفتاری جنارم ندارم. من نوت گرفتم با وزارت داخلی ما که مینیت مبارزه با مواد مخدر دارن که پلیس تحت کنترل از اونها هست، باشان شریک خواهد ساختم. صرف برای معلومات شنونده عزیز ما، افغانستان ما هر سالانه یکی از ممالک هستیم که بزرگترین تعداد گرفتاری قاچاقبران را می داشته باشیم. چون پیش هم یاد کردم مشکلشون بزرگ است و قدر معلوم نمیشه، اما نسبت به هر مملکت دیگری ما اینجا زیادتر دستگیری می داشته باشیم. وزارت داخله بسیار فعالیت میکنه و نه تنها دستگیری است، چون برای یک محکمه اختصاصی هم ایجاد شده از طریق محکمه احتساسی قضیه جنا پیش برده میشه و اکثریتشان سرشان جلوشان ثابت میشه و سالها زندان حبس میباشن. جای مشخص رو نیاد کردن، جای نگفتن، باز بانکار تان اگر جای دادن مبتن بازار داخل هم آهنگ خواد ساختم کنم.
سپاس. شما نقش به نقش کشورهای همسایه و حتی نقش کشورهای جهانی را در کشت و تولید و قاچاق مواد مخدر اشاره کردین، چی فکر میکنین در این عرصه اونا چقدر با شما همکاری داشته و چی نقش داره اونا در همکاری با جلوگیری از کشت و قاچاق مواد؟
ببینن از یک طرف اونا همکاری هم دارن، اگر از جای ممالک بین المللی شروع کنیم، چون امریکا یک دونر کنان است برای با مبارزه از سفارت انگلستان و دیگر همکاری دارن در این بخش که محو شده. اما از طرف دیگه مشکل هم همین است که در شهرهای از اونا فروخته میشه و پول هم قاچاقبرا در شهرهای از اونا به دست میارن، همین تقاضا را بلند میبره. این مشکل هست که باید اموجه حل شد. ممالک همسایه از لحاظ سیاسی با ما همکار هستند، اما از لحاظ ازی که سرحد بین ما و اونا بسیار بزرگ است و اصلا قاچاقبرا از مناطق استفاده میکنن که بسیار صعب العبور میباشه، کجا نه از طرف ما نه از طرف ممالک همسایه اردو یا چک پست پلیس نمیباشن. اما به صورت عموم از لحاظ ازی که معلومات تبادله میکنیم همکاری هست تا حد در یک مرکز هم ایجاد شده در ایران که تا حد در همکاری میشه، اما ضرورت احساس میشه که همکاری ها زیادتر شوه و خوبتر باشه.
سپاس آقای قایم صاحب. وزارت در بخش مبارزه علیه مواد مخدر از چندین سال به این سو کار میکنه، چی دستاورد داشته تا کنون در این بخش؟
بسیار زیاد است. میبینین اگر همین کار نمیشه، چون همین مبارزه بوده که مقدار تا حد در همین میال در کنترل است. شما اگر ببینین محصولات زراعتی مثلا بسیار بالا رفته، منایشی است که زمینایی که تحت کشت می هم بوده اونا هم به زراعت تبدیل شدن. اما از طرف دیگه چون مشکل بزرگ هست نتونستیم در کل مکملا محو شود. به هزارها قاچاقبر دستگیر شده، اگر کدام جای لابراتوار بود از بین رفته، به هزارها تن مواد مخدر دستگیر شده که سوختانده شدن و بعضشان اگر معتاد دستگیر شده در تحت چتر حکومت آمدن، مثلا معتادین تداوی شدن. اما یکی از طرف دیگه زیاد هم میشن، مشکل هست که از یک طرف حکومت کار میکنه که کاهش پیدا کنه، از طرف دیگه چون مافیای بزرگ دو دخیل هست مشکل یک ذره بزرگتر هست.
اکثرا شکایت های وجود داشته که این وزارت کارهایی را که میکنه به شکل سمبولیک و نمایشی است و عملا هیچ سودی نداشته و شما هم میبینین که معتادین به شکل روزافزون در جاده ها افزایش مییابه و کشت همچنان در این مورد چی
داری؟ ببینید وزارت ما پیش هم یاد کردیم ما وزارت هستیم که هماهنگ میسازیم کارهایی را که عملی میکنن در ساحات وزارت های دیگری هستن که دخیل هستن
شما پیگیری نمیکنین
ما پیگیری ما میخواست ما پیگیری هم میکنیم اما ایره که بگن سمبولیک هست سطور هم قدر درست نیست برای از اینکه کارهای بسیار صورت میگیره مثلا یکی از برنامه وزارت زراعت با ما شریک کار میکنیم به نام کاردف هست که سال گذشته و دو سال پیش در هلمند و قندهار فعالیت های زراعتی داشتیم که امسال پارسال از گرین هاوس های زنا به صدها تن بادرنگ و بانجان و میدگرا به دست میان فعالیت ها بسیار خوب بوده بیشتر برتون یاد کردم که به قاچاقبرا بسیار بزرگ دستگیر شده لذیلحاظ دستاوردهای داشتیم دستاوردهای چشمگیری داشتیم اما چون مشکل بزرگ هست از اون لحاظ نتونستم اون دستاوردها هم جایگاه اصلی خود را دست بیارم
بسیار کوتاه اگر بگویید که به مردم چی اطمینان میتین به خاطر اطمینان بیشترشان با این وزارت بالای این وزارت
بسیار مردم اطمینان ما از لحاظ سیاسی جدی مبارزه میکنیم با این مشکلی که هست اما خواهش ما از مردمی است که با ما همکار باشن چون این مشکل تنها از طریق ما نمیشه حل تا وقتی مردم برای ما همکاری نکنن میشن مشکل هست که تنها حکومت بدانه کار
یک جهان سپاس از تشریف آوریدن به برنامه تشکر از همکارایی که شنوندهایی که تا این دم با ما همراه بودن تا یک ساعت دیگر با همکارم رضوان مراد باشین